بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. بحث ما در مرحله 12 بود که مباحثی رو خدمتون عرض کردیم تا فصل 5، و اما فصل 6 در خصوص قدرت باری تعالی بحث میکنه. یکی از ادله‌ای که اثبات قدرت برای حضرت باری تعالی میکند این هست که معطی شیء واجد شیء هست. وقتی حضرت باری تعالی معطی قدرت به ممکنات هست، الا ولوبد باید قدرت را به نحو اعلا و اشرف دارا باشد، فثبت که قدرت برای حضرت باری تعالی ثابت هست. اشکالی که اینجا مطرح می شود این هست که اگر بنا باشد هر چیزی مقدور الهی باشد، ولو افعال ما هم مقدور حضرت باری تعالی هست، چون حضرت باری تعالی قدیر علل اطلاق می باشد، مستلزم این هست که ما مجبر در افعال خود باشیم و تالی باطل فالمقدم مثل. در جواب عرض می کنیم که وقتی که افعال ما ممکن شدند، هر ممکنی باید منتهی به واجب بشود. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد این ممکن ایجاد بشود، باید به حد ایجاب برسد. از شیء ما لم یجب لم یوجد، و اون وجوب بالغیر هم باید منتهی به واجب به ذات بشود. بنابراین تمام افعال ممکنه مستند میشوند به واجب به ذات. از باب توحید افعالی هیچ فعلی محقق نمی شود جز اینکه حضرت حق تعالی آن را ایجاد می کند. این از مطلب اول. بنابراین افعال ما به گونه ای هستند که وقتی که ممکن شدند باید منتهی به واجب به ذات بشوند، ولیکن این باعث مجبریت نمی شود. چرا؟ برای اینکه به گونه ای هست که اراده انسان مأخوذ در اراده باری تعالی هست. حضرت باری تعالی که اراده می کند که فعل ایجاد بشود، این گونه نیست که اراده انسان مأخوذ در اراده باری تعالی نباشد، بلکه اراده انسان در طول اراده باری تعالی هست. بنابراین این باعث مجبریت نمی شود. مانند بحث علم رو در نظر بگیریم که یک شبهه هم در علم الهی پیش میاد، چون خداوند به همه اشیاء عالم هست قبل ایجاد، الا ولو بود اون باید ایجاد بشود. خب این کنهو باعث مجبریت میشود. اونجا جواب میدیم که علم باری تعالی به گونه ای است که شامل اراده انسان هم میشود، که بل اراده این فعل از انسان صادر میشود. به عبارت دیگر میتونیم بگیم اراده انسان مأخوذ در علم الهی است. حضرت باری تعالی میداند که زید بل اراده این فعل از او صادر میشود، و علم باری تعالی باعث مجبریت نمیشود. در بحث اراده و قدرت هم همینطور هست که این اراده انسان به گونه ای هست که مأخوذ در اراده و قدرت الهی هست، در طول اراده باری تعالی هست. بنابراین انسان می شود جزء العلت برای ایجاد آن فعل، که در طول اراده باری تعالی باید اون فعل محقق بشود. چرا؟ برای اینکه فعلی که ممکن الوجود هست، الا ولو بود، باید منتهی به واجب الوجود باشد. اشکال دیگری که باز در همین فصل 6 تحت بحث قدرت مطرح می شود این هست که اگر فعل باری تعالی به حد ایجاب برسد، باعث موجبیت حضرت باری تعالی می شود. از باب قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگر بخواد فعل به حد ایجاب برسد، حضرت باری تعالی فعلش بخواد به حد ایجاب برسد، باعث موجبیتش می شود. دیگه نمی شود که فعل از او صادر نشود. این که انهو می شود موجبیت حضرت باری تعالی و باعث مجبریت می شود. در جواب عرض می کنیم که اون فعلی که از حضرت باری تعالی به حد ایجاب رسیده متأثر از باری تعالی هست، یعنی وجوبش با از خود حضرت باری تعالی گرفته، و وقتی که فعل متأثر از باری تعالی شد، هرگز نمی تواند حیث مؤثر مؤثریت نسبت به باری تعالی داشته باشد و موجبیت برای باری تعالی درست بکنه. و اما فصل هفتم در خصوص صفت حیات بحث میکنیم نسبت به حضرت باری تعالی. بحث ما در صفات ذاتی است که بحث علم رو بحث کردیم، قدرت رو بحث کردیم، در فصل هفتم بحث حیات مطرح میشود. و اما معنای صفت حیات به چه معنا هست؟ حیات رو اینجور معنا کردن که الدراک الفعال، چیزی که دارای علم باشد و دارای قدرت باشد، اینو میفرمایند که دارای حیات هست. برای اثبات حیات برای باری تعالی ادله متعددی مطرح شده. دلیل اول این هست که وقتی که ما میبینیم علم و قدرت نسبت به ممکنات به گونه‌ای هست که اینها زائد بر ذات هستند، عین ذات نیستند. چرا؟ برای اینکه قبلا عرض کردیم که علم و قدرت فقط نسبت به باری تعالی عین ذات هست، ولی که نسبت به ممکنات به گونه‌ای هستند که زائد بر ذات هستند. وقتی که علم و قدرت در ممکنات زائد بر ذات هستند، ولی که با این حال ما ممکن را میگوییم حی هست، به طریق اولا در واجب الوجود که علم و قدرت عین ذات او هست، بنابراین حی میشود. این دلیل است. دلیل دوم از باب این که معطی شیء واجد شیء هست. وقتی حضرت باری تعالی معطی حیات به ممکنات هست، بنابراین باید واجد حیات هم باشد در مرتبه ذات که ذاته عین الحیات بشود. فصل هشتم در خصوص بحث اراده و کلام بحث می شود که اراده رو مشائین اینجور معنا کردند، علمه به نظام اصله، علم باری تعالی وقتی که به نظام اصله تعلق میگیرد، این باعث میشود که حضرت باری تعالی اراده بکند نظام اصله. لذا در این تعریف ما میبینیم اراده رجوعش به علم الهی میشود، مانند سمع و بصر که رجوعش به علم الهی هست. از این صفات ذاتیه، بنابراین ما بحث علم رو مطرح کردیم، بحث قدرت را و بحث حیات را. در این بحث اراده به گونه‌ای هست که اراده وقتی علم به نظام اصلح شد، رجوعش به علم می شود، مانند سمع و بصر. اگر حضرت باری تعالی میگیم سمیع هست، یعنی علم به مسموعات دارد. اگر میگیم بصیر هست، یعنی علم به مبصرات دارد. لذا رجوع همه اینها می شود به علم الهی. و اما بحث کلام چی هست؟ کلام اصطلاحاً هر چیزی که کاشف مافی ضمیر باشد بهش میگن کلام. ما به واسطه این کلمات لفظیه در حقیقت به گونه هست که زهر مافی البطن میشود، اون چیزهایی که در بطینمون هست اظهار میشود، لذا از این جهت بهش میگن کلمه. کلمه یعنی زهر مافی البطن هست. کلام کاشف مافی الضمیر هست. وقتی که کلام شد کاشف مافی الضمیر، بنابراین میبینیم که صفات کمالی که در معالیل موجود هست کاشف از اون کمال عتم نسبت به علتش میباشد، لذا اینها میشوند کلمه نسبت به علت. وقتی که صفات کمال در معلول کاشف از کمال عتم در علت شد، بنابراین خود می شود کلمه. لذا معلول کلمه علت است. چرا؟ برای اینکه کمالات عتم علت را داره اظهار می کند. بنابراین حضرت حق تعالی می تواند متکلم بشود، چون تمام عالم هستی کلمه او هست که اظهار می کند اون کمالات عتم حضرت باری تعالی را. بنابراین حضرت باری تعالی متکلم می شود. خوب که دقت بکنیم می بینیم که بحث تکلم هم به گونه هست که رجوعش به قدرت می شود. اگر رجوع اراده به علم بود، اینجا رجوع تکلم به قدرت می شود. چرا؟ برای اینکه خداوند این قدرت را دارد که کلمات وجودیه را ایجاد بکند، موجد برای کلمات وجودی هست، لذا رجوعش به قدرت خواهد شد. حالا حضرت علامه به جهت تعبدی که نسبت به کتاب و سنت دارن، اینشون قائل میشه من که اراده و کلام جز صفات فعلیه هست، که این بحثشون مبسوط باید در بحث نهایه مطرح بکنیم که آیا اینها جز صفات ذاتی هستن یا صفات فعلی. و اما فصل نهم در مورد فعل باری تعالی بحث میکنیم و انقسامات فعل باری تعالی. در این مرحله دوازدهم ما گفتیم در مورد سه چیز بحث میشود: ذات باری تعالی که اثبات کردیم ذات واجب الوجود را، و صفات او را که صفات ذاتیه را بحث کردیم. حالا رسیدیم به بحث فعل باری تعالی و انقسامات فعل، که اجمالاً قبلاً هم مباحثی مطرح شد که فعل باری تعالی شامل عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده می باشد. عالم عقل چه عالمی هست؟ اون عالمی که مجرد از ماده و جمیع آثار ماده باشد، مانند شکل و صورت و بعد و امثال هم، به این عالم میگن عالم عقل، که هیچ شائبه از ماده و عوارض ماده در او نباشد. عالم مثال عالمی هست که مجرد از ماده هست، ولیکن بعض از آثار ماده و عوارض ماده در آن موجود می باشد. مانند صور منامیه رو در نظر بگیرین در عالم خواب. ما وقتی که تصور میکنیم چیزهایی رو در عالم خواب، مانند زید و عمرو بکر، اینها میبینیم که مجرد هستند. چرا؟ برای اینکه متغیر نیستند. شما ببینید زید در عالم ماده به گونه‌ای هست که متغیر است، متحرک است، به گونه‌ای هست که در او رشد و نمو حاصل می‌شود، ولی اینکه صوری که در عالم منام هست درشون تغییر نیست. زیدی رو که من 10 سال پیش تصور کردم، همان زید را من میتوانم دوباره تصور بکنم، ولی اینکه هیچ رشد و نموی در او حاصل نشده است. بنابراین وقتی که متغیر نیستند میشوند مجرد، ولی کن به گونه هستند که بعض عوارض ماده در آنها موجود هست. مانند اینکه زیدی که من تصور میکنم در عالم منام شکل دارد، صورت دارد، بعد دارد، که اینها عوارض ماده هست. به این اصطلاحا میگن عالم مثال که دارای تجرد برزخی هست. بنابراین از یک طرف مجرد هست، چرا؟ برای اینکه در این صور علمی تغییر نیست. البته این توجه داشته باشین، گرچه در این صور علمی تغییر نیست، ولیکن گاهن علم به تغییر داریم. علم به تغییر غیر از تغییر در علم هست. در این صور علمی تغییر ایجاد نمی شود، ولیکن ما بعضی وقتها علم به متغیرات داریم که زید به گونه هست که در عالم خارج داره رشد می کند و علم ما به متغیرات صورت می پذیرد. این باعث نمی شود که ما بگیم این صورت علمیه که در عالم ذهن منقوش شده است مجرد نباشه. بنابراین عالم مثال عالمی هست که مجرد از ماده هست، دون آثار ماده، بعض از عوارض ماده در آن موجود هست. و عالم ماده عالمی هست که مقارن لل ماده می باشد، چیزی که دارای شکل هست، صورت هست، جرم هست، وزن هست، اینو اصطلاحاً بهش میگن عالم ماده. نکته دیگر این که بین این عوالم ثلاثه رابطه یه طولیه هست، که عالم ماده در طول عالم مثال و عالم مثال در طول عالم عقل هست، و رابطه بین این عوالم رابطه علی و معلولی هست، که عالم عقل علت برای عالم مثال و عالم مثال علت برای عالم ماده هست. بنابراین تمام کمالاتی که در مرتبه دانی هست به نحو اعلی و اشرف در مرتبه عالیه موجود می باشد. تمام کمالاتی که در عالم ماده هست به نحو اعلی و اشرف در عالم مثال هست، و کمالاتی که در عالم مثال هست به نحو اعلی و اشرف در عالم عقل موجود می باشد. فصل دهم ما میان در مورد عالم عقل بحث می کنیم، عقول مفارق و کیفیت کثرت در این عقول چجور هست، که اجمالاً قبلاً هم بحث کردیم که چیزی به نام کثرت افرادی در عالم عقل متصور نیست. چرا؟ برای اینکه کثرت افرادی رو عرض کردیم که متفرع بر لحوق عرضی مفارق هست. اون چیزی که باعث می شود زید و عمرو و بکر کثرت افرادی پیدا بکنند این هست که یک عرض مفارقی در زید هست که در عمر نیست. مثلا زید چاق هست ولی کن عمر چاق نیست. وقتی که این طور شد این کثرت افرادی پیدا می کند. بنابراین کثرت افرادی متفرع بر لحوق عرضی مفارق هست و لحوق عرضی مفارق متفرع بر امکان استعدادی هست که این استعداد این را داشته باشد که این عرضی مفارق بر او لحوق پیدا بکند. و چون در عالم تجرد ما چیزی به نام امکان استعدادی و استعداد نداریم، بنابراین چیزی به نام لحوق عرضی مفارق اونجا متصور نیست و از همین جهت به این نتیجه میرسیم که ما چیزی به نام کثرت افرادی در عالم عقل نداریم که کأنه نوع همه ملائکه الله واحد باشد و فرق بین جبرائیل و عزرائیل کثرت افرادی باشد مانند زید و عمرو، بلکه اگر کثرتی هست کثرت انواعی هست که نوعه منحصر فی فرده، یعنی نوع جبرائیل با نوع عزرائیل فرق می کند. این از بحث عالم عقل. بنابراین کثرتی که در عالم عقل مطرحه کثرت انواعی می باشد نه کثرت افرادی. مطلب دیگری که در ذیل همین فصل دهم مطرح می شود، حالا که کثرت انواعی را قائل شدیم در عالم عقل، این کثرت یا کثرت طولیه است و یا کثرت عرضیه، یا بین عقول کثرت طولیه است که اینها بشمن عقول طولیه، یا اینکه به گونه هست که کثرت عرضی هست که اینها بشمن عقول عرضیه. عقول طولیه چگونه عقولی هستن؟ اگر به گونه باشد که اون عقل سابق علت برای اون عقل لاحق بشود، در این نظام ما اینها به اینها میگیم عقول طولیه. ولیکن اگر رابطه بینهما رابطه علی و معلولی نباشد، اینها عقول میشوند عقول عرضیه، یا به بیان مرحوم شیخ اشراق عقول متکافئه، که اینها با هم تکافؤ دارند، کفو به هم دیگر میباشند، رابطه علی و معلولی نیست. که حالا در فصل‌های آتی میخوام در خصوص هر کدوم از اینها بحث بکنیم، در مورد عقول طولیه و عقول عرضیه. بنابراین در فصل 11 وارد بحث عقول طولیه میشویم. چه دلیلی هست که ما بگیم عقول رابطشون طولی هست؟ دلیلی که آقایون حکما مطرح کردن از باب قاعده الواحد هست که قبلا اجمالا قاعده الواحد رو خدمت شما عرض کردیم. از آن جهتی که خداوند احد و واحد هست، بسیط هست، الا ولوبد باید امری بسیط از او صادر بشود. بنابراین نمی شود بلا واسطه از حضرت باری تعالی مثلا عالم جسم و عالم مثال صادر بشود. چرا؟ برای اینکه در عالم جسم ما بساطت نداریم. جسم به گونه‌ای هست که مرکب از ماده و صورت هست، در او جهات متکاثر است. بنابراین بلا واسطه نمی شود از حضرت باری تعالی جسم صادر بشود. اگر حضرت باری تعالی بسیط شد، الا ولوبد باید از او بسیط صادر بشود. عالم جسمانی نمیتواند از او صادر بشود، بلکه باید عقلی از او صادر بشود که به گونه باشد که در او جهات متکثره نباشد، ماده و صورت نباشد. این از مقدمه اول. از یک طرف میبینیم این عقل اولی که از حضرت باری تعالی صادر شد، در او بعض از جهات موجود هست، جهات متکثره. از این باب که ما میبینیم که این عقل اول از یک جهت ممکنه به ذات هست و از یک جهت واجب بالغیب هست. یا اینکه از یک جهت تعقل ذات خیشتن را میکند این عقل اول، و یا اینکه از یک طرف تعقل واجب وجود را میکند. و این جهات متعدده باعث میشود که معالیل متعدده بتواند از او صادر بشود. و در این سلسله نزولی عقل اینقدر باید جهات متکاثر تکاثر پیدا بکند تا اینکه موجد برای عالم ماده و یا اینکه موجد برای عالم مثال بشود. چون جهات متکاثر در عالم مثال و در عالم ماده زیاد هست، در این سلسله نزولی این عقول طولیه اینقدر باید از هم صادر بشوند تا اینکه جهات متکاثر ازدیاد پیدا بکنند. بنابراین به واسطه این برهان اثبات میکنند عقول طولیه را. بنابراین از حضرت باری تعالی که بسیط هست یک وجود بسیط باید صادر بشود، گرچه در او جهات متعددی هست که تعقل ذات خیشتن را میکند و تعقل واجب الوجود را میکند، ولیکن این دو جهت نمیتواند موجد برای عالم ماده باشد که جهات متکثر در او متکاثر هست. در این سلسله نزولی اینقدر باید تنزل پیدا بکند تا این عقول درشون جهات متکاثر متعدد بشود و اینها موجد برای عالم مثال و عالم عقل بشود. این از دلیلی که حکما برای عقول طولیه مطرح کردند. و اما فصل دوازدهم در خصوص عقول عرضی بحث می شود، یا بفرمایید همون عقول متکافئه، که اشراقیین حائل به عقول متکافئه هستند، مانند افلاطون که حائل به مثل افلاطونی است، این مثل افلاطونیه یا مثل نوریه یا ارباب انواعی که مطرح می شود ناظر به همین عقول عرضی می باشند، به خلاف مشائین که منکر برای این عقول عرضی هست. یعنی بگونه هست که اینها می فرمند در اون قوس نزول ما عقول طولیه داریم که حائل به عقول عاشره هستند، و آخرین از این عقول عاشره رو میگن عقل فعال، حالا به لسان شریعت بهش جبرائیل هم میگن، که این عقل عاشر موجد برای عالم ماده هست دیگه. اینجا عقول متکافئه قائل نیستن، عقول عرضیه قائل نیستن، و همینجور در این قوس نزول قائل به عالم مثال هم نیستن. یعنی مشائین نه عالم مثل را میپذیرند که مثل نوریه و همون عقول عرضیه باشد، و نه ذیل عالم مثل عالم مثال را میپذیرند. لذا اینها قائل هستند که اون عقل عاشر مدبر برای عالم ماده است، به خلاف اشراقی که قائل به عالم مثل هستند، مثل افلاطونیه که عقول عرضیه باشد، که اصطلاحا به اینها رب النوع هم میگویند. البته فرقی هست بین مثل افلاطونیه و رب النوع که انشاءالله در مباحث تفصیلی تر خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. ولیکن حرف اشراقین این هست که به ازای هر نوع مادی در نشأه عالم طبیعت ما یک مثل نوریه داریم که همان رب النوع باشد، و این مدبر برای اون انواع مادیه هست. مانند نوع انسان رو در عالم ماده در نظر بگیریم یا نوع اسد رو در نظر بگیریم، قائل هستند که در عالم عقل یک عقول عرضیه هستند که هر کدوم از این عقول عرضیه مدبر برای این انواع مادیه هستند. یعنی تمام نوع انسان را یک عقل عرضیه مدبر است، نوع اسد را یک عقل دیگری مدبر است، نه اینکه همه اینها تحت هیمنه عقل عاشق باشند چنانچه مشائین قائل هست. و برای اینها ادله متعددی مطرح کردند که ما دو دلیل را در اینجا مطرح میکنیم. دلیل اولشون این هست که ما وقتی که میبینیم در قوای نباتیه، در نبات افائیلی صادر می شود که اینها الا ولابد باید انشعورن صادر بشوند، با این که ما می بینیم که قوای نباتیه شعور ندارند. فسبت یک مدبری هست که انشعورن این افائل را در قوای نباتیه داره تدبیر میکند. از اینجا میخواین اثبات بکنن اخول ارضیه را، ولی اینکه در جواب عرض میکنیم که دلیل اعم از مدعا هست. بلی، افائلی که در این قوای نباتی صادر میشود باید انشعورن باشد، ولی که این میتواند مستند به همون عقول طولیه باشد، مستند به همون عقل عاشر باشد. شما چطور میفرمایید که این باید مستند به عقول ارضیه باشد؟ بنابراین دلیل اعم از مدعاش. دلیل دیگری که مطرح میکنن در اثبات عقول متکافئه بحث امکان اشرف است، که هر وجود خصیص با سین به گونه ای هست که یک وجود شریف را در مرتبه عالیه دارا هست. اینو بهش میگن امکان اشرف. همینجور که ما امکان اشرف داریم، امکان اخص با سین هم داریم، یعنی هم هر وجود عالی هم مستدعی یک وجود دانی هست و هم وجود دانی به گونه هست که مقتضی یک وجود عالی هست. دلیلی که برای اثبات عقول ارضیه مطرح کردن امکان اشرف هست، چون ما انسان مادی در نشأه عالم طبیعت داریم، این دلیل بر این هست که در عالم عقل هم یک انسان عقلی موجود باشد و اون انسان عقلی رب النوع برای همه این انواع مادیه انسان است. در جواب عرض می کنیم که قاعده امکان اشرف مشروط بر وحدت ماهوی بین وجود دانی و عالی هست. یعنی وقتی که ما میتونیم بگیم قاعده امکان اشرف جاری هست، که ما بگیم این وجود دانی که داریم مثلا انسان هست، دارای ماهیت انسان هست، اون وجود عالی هم فردی از این ماهیت انسان باشد، وحدت ماهوی داشته باشند. ولی اینکه قاعده امکان اشرف اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ما نمیتوانیم به ذرس قاطع بگوییم هر وجود دانی بگونی هست که وجود عالی فردی از ماهیات وجود دانی هست. بله، هر وجود دانی مقتضی این هست که یک وجود عالی فوق او باشد تا موجد او باشد، ولیکن وحدت ماهوی را بین این وجود دانی و وجود عالی ثابت نمی کند. ولی اینکه مصول نوریه و اخول متکافئه در مقام بیان این مطلب هستند که اون مصول نوریه وحدت ماهوی با این اسنام مادیه دارند، با این انواع مادیه دارند. بنابراین قاعده امکان اشرف که مشروط به وحدت ماهوی هست نمیتواند اینجا ساری و جاری بشود و مثبت برای اخول متکافئه بشود. و اما فصل 13 در مورد عالم مثال بحث می شود. در فعل باری تعالی بحث می کردیم که شامل عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده باشد، که بحث عقل هم گفتیم یا اخول طولی هستن و یا اخول عرضی. عالم مثال را اصطلاحاً عالم برزخ هم تسمیه می کنن. چرا؟ برای اینکه برزخ بین عالم ماده و عقل مجرد هست، از این جهت بهش میگن عالم برزخ. یا اینکه خیال منفصل هم به اون تسمیه می شود، که قبلا عرض کردیم که مثال یا مثال متصل داریم و یا مثال منفصل داریم، که مثال متصل به گونه هست که همان خیال انسانی می شود که متصل به نفوس انسانی هست، و مثال منفصل به گونه هست که قائم به ذات خود می باشد که همان عالم برزخ بشود. که در این عالم مثال ما یک سری صور جوهریه داریم، صور جوهریه جزئیه که دارای تجرد برزخی هستند. اولا این که مجرد هستند، ولیکن بعض از عوارض ماده در آنها موجود هست، من جمله شکل، صورت، بعد، امثالهم در نظر بگیریم. و این صور جوهریه جزئیه‌ای که در این عالم مثال موجود هست یا صادر از عقول طولیه هستند بنابر مبنای مشائین، یا اینکه به گونه هستند که اینها صادر از اصول ارضیه می باشند بنابر قول اشرافی. البته مشایخ قائل به این هستند در قوس نزول ما اصلا چیزی به نام عالم مثال نداریم، ولیکن در حکمت صدرایی که ما در قوس نزول قائل به عالم مثال می شویم، اینجا می توانیم بحث بکنیم که این صور جوهریه جزئیه که در این عالم مثال موجود هست می تواند صادر از اون عقل عاشر باشد یا اینکه صادر از اصول متکافئه باشد. و اما آخرین فصل از این مرحله دوازدهم در خصوص عالم مادی هست. ممیزات این عالم ماده از ماستوای خود میتونیم بگیم که وجوه تمایزی دارد که حالا ما سه وجه تمایز را اینجا ذکر میکنیم. اولین وجه مایز عالم مادی با عوالم دیگر این هست که در عالم ماده حیثیت قوه و استعداد هست، امکان استعدادی هست، به خلاف عالم مثال و عالم عقل که در اونها هرگز حیثیت قوه و استعداد موجود نیست. دوم این که در عالم ماده ما حرکت داریم، وقتی که حیثیت قوه بود این قوه به گونه هست که خروج به فعلیت پیدا می کند تدریجاً، بنابراین ما در عالم ماده حرکت داریم به خلاف عالم مثال و عالم عقل که در اونجا ما حرکت نداریم، تغییر نداریم، گرچه علم به تغییر داریم که خدمت عزیزان عرض کرد. و سوم این که از ممیزات عالم ماده این هست که این عالم عالم تضاحم هست، عالم تمانع هست که گاهن عوائقی و موانعی ایجاد می شود که این شیء نمی تواند به غایت خود برسد. عالم عالم تضاحم می باشد به خلاف عالم تجرد، حالا هم از تجرد مثالی که عالم مثال بشود و تجرد عقلی که عالم عقل بشود، اونجا عالم عالم تضاحم نیست. مطلب دیگری که در ذیل همین فصل چهاردهم مطرح می شود این که این عالم ماده به اصلهی چنانچه قبلنم عرض کردیم یک امر واحد سیال هست فی ذاتهی که داره سیالان پیدا می کند به سمت یک غایتی و اون غایتش هم تجرده. کل عالم ماده به حرکت جوهریه سیالان دارد به سمت یک غایت که تجرد باشد، که اینو بحث بسیار مهمی هست که انشالله در مباحث مبسوطتر خدمت عزیزان باید عرض بکنیم، که قبلا هم اجمالا اشاره شد که کل عالم ماده و حرکت جوهریه واحد سیال هست به سمت یک غایت و اونم فعلیت محض است. و باید توجه داشت که این عالم ماده به گونه‌ای هست که این سیالان، این تجدد برای او ذاتی هست و وقتی که تجدد برای این عالم جسمانی ذاتی شد میتواند عالم ماده مستند به یک علت ثابت باشد. قبلا بحثی مطرح شد در مباحث قوه و فعل که چجور میتواند یک امر متغیر مستند به یک امر ثابت باشد. عرض کردیم چون این تغییر و تجدد ذاتی برای این جسم هست و ذاتی لا یعلل، ذاتی نیاز به جعل مرکب و جعل تألیفی ندارد که به گونه ای باشد که اون علت ثابت اول جسم را ایجاد بکند به جعلی دیگر تجدد و تغییر را بخواد برای او اثبات بکند، که ما بگیم چطور می شود که امر متغیر از ثابت صادر بشود، بلکه به گونه‌ای هست که این تغییر نسبت با عالم جسمانی عین ذات او هست و علت بسیط تنها چیزی را که ایجاد می‌کند جسم است و جزء لوازم ذاتی این عالم جسم تجدد و تغییر می‌باشد. لذا اشکالی ندارد که ما عالم متغیر را مستند به علت ثابت بدانیم، که بازم عرض کردیم که این قول میانی مرحوم صدر المتعلین هست. یک قول نهایی دارد که اساساً می‌فرماید که هرگز این عالم نسبت به ما ورای خودش، نسبت به ما فوق خودش که عالم عقل باشد متجدد نیست، یعنی متغیرات اندست ثابتات ثابت هستند، برای ما متغیر جلوه میکنند، که این بحث بسیار مهمی هست. لذا این گونه نیست که امری متغیر از علتی ثابت صادر شده باشد، بلکه اینها اندست ثابتات ثابت هستند و چیزی که از علت ثابت داره صادر می شود اینها ثابتات هستند، که بحث بسیار مهمی هست که انشاءالله در مباحث تفصیلی تر خدمت عزیزان عرض خواهد شد. این اجمالی از مهمات بحث بدایت الحکمه. با این مهماتی که خدمت عزیزان عرض کردیم، چه بسا بتونیم بگیم که ما می توانیم مستغنی از بحث بدایت الحکمه باشیم و تفصیل این مباحث رو در بحث نهایت الحکمه دنبال بکنیم، چون خیلی از مباحث بدایه و نهایه موازی کاری هست که حضرت علامه مباحث نهایه را به نحو اندماجی همه اینها رو می خواد توی بدایه بیاره. با اینکه اگر ما کلیاتی از بحثای فلسفه را آشنا بشویم، تفصیل اینها در نهایه بحث می شود و برای ما اکتفا می کند. بنابراین غرض این بود که مهماتی از بحث بدایت الحکمه خدمت عزیزان عرض بشود و به گونه‌ای باشد که تمام وقتشون رو در مباحث نهایی بگذارن، که با تفصیل بیشتری این مباحث به جان انسان می نشیند. انشاءالله خداوند این درس و بحث ما رو مرضی حضرت حجت و انشاءالله مرضی درگاه اهدیت قرار بدهد. صلوات محمدی عنایت.